چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
محافظت بی‌نظیر از موتور خودرو لوکینی. ارتقای عملکرد موتور خودرو لوکینی. فناوری پیشرفته تولید با استفاده از مواد اولیه با کیفیت لوکینی. روغن موتور مناسب خودروی شما لوکینی.
ساعت 11 اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت موج اف ام، ردیف 94. لطفاً همراه ما باشید و شنونده یک اطلاعیه. رادیو تهران در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پویش خاطره ساز رو با یادآوری خاطراتی از روزهای پیروزی انقلاب برگزار میکنه. خاطره گویی از روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و روایت تاریخ شفاهی انقلاب با صدای مردم از محورهای اصلی این پویشه. علاقمندان برای شرکت در این پویش میتونن فایل صوتی خاطرات و مشاهدات عینی خودشون و یا اعضای خانوادهشون رو از روزهای بیادماندنی پیروزی انقلاب اسلامی به دو روش در قالب پادکست تا 22 بهمن به رادیو تهران ارسال کنن، یا از طریق شماره 0921-37-48-504 یا از طریق این نشانی tehran360@gmail.com. این پادکست ها ضمن پخش از آنتن رادیو تهران در درگاه های فضای مجازی، درگاه های پادکست مثل تارنمای شنوتو و شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد. لطفاً این لحظه از صدای پایتخت برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر همراهان محترم، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. خب امروز 10 بهمن 1401 همراه شما هستیم با بازار تهران، یک روز ابری و البته همراه با بارندگی در بخش‌های مختلف. انشالله که خداوند همچنان این برکتش رو نازل بکنه بر شهر و کشور ما و انشالله که توام با سلامتی باشه برای هممون. خیلی خوش آمدید، امروز هم شما رو در جریان تازه ترین اخبار و اتفاقات اقتصادی قرار خواهیم داد اینجا در بازار تهران. و اما آنچه که امروز در برنامه بازار تهران خواهید شنید. گزارشی از بازار طلا و سکه و قیمت بروز طلا. گزارشی از بازار رمزارزها و قیمت‌های جهانی اون. گزارشی از بازار سرمایه و بورس. بخش کاشانک و خبرهای جدیدی در مورد مسکن بررسی عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی امروز و بخش جذاب در جریان باشید که شما رو در جریان خبرهای جدید اقتصادی و صحبت‌های کارشناسان اقتصادی قرار میده. خلاص اینکه ما بخش‌های مختلف و متنوعی رو با این امید که انشالله برنامه‌مون رضایت شما رو فراهم بکنه تهیه کردیم و حتما تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بخش دستاورد هم که به تازگی به برنامه ما اضافه شده به مناسبت ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی بخشی است که در اون راجع به دستاوردهای مختلف در بخش‌های متفاوت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با یکی از نمایندگان محترم مجلس در این بخش گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 30094 هست. شما هم اگر اظهار نظری دارین یا راجع به موضوعی می‌خواید با ما صحبت بکنید، لطفاً پیغام هاتون رو برای ما به 30094 ارسال بفرمایید. همراه ما باشید تا برنامه امروز رو تقدیم بکنیم به شما.
خبر طلایی.
خب جناب آقای بزرگشان سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سمت خانم نستابانی و همه شنوندگان مختلف در خدمتون هستیم با اخبار طلا. ما در بازارهای جهانی شاهد افزایش 2 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1931 دلار. هر مثقال طلای 17 عیار با 70,000 تومان افزایش 9,210,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار با 16,000 تومان افزایش 2,126,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 2,362,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 2,496,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 2,599,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 2,834,000 تومان. در بازار سکه مقداری روند کاهشی داشتیم. سکه طرح جدید با 200,000 تومان کاهش به 23,900,000 تومان. سکه طرح قدیم با 200,000 تومان کاهش به 22,400,000 تومان. نیم سکه بدون تغییر 14,400,000 تومان. بوب سکه بدون تغییر 9,200,000 تومان. سکه گرمی هم بدون تغییر 4,800,000 تومان. قبال سکه نسبت به دیروز حدود 300,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر قبال سکه 3,200,000.
بله خیلی ممنونم آقای بزرگشان. شما پیشبینی هم داریم برای بازار طلا؟ آیا پیشبینیتون این هست که مثلا قیمت ها بیشتر خواهد شد یا کمتر خواهد شد؟ میشه؟
بله. با شرایطی که خوب ما طی ماهای گذشته روند افزایشی داشتیم و این افزایش نسبت به اونس جهانی تو بازارهای داخلی ما یه مقداری بیشتر بوده، فکر میکنم قیمت‌ها الان به ثبات نسبی خوبی رسیده و احتمال اینکه با توجه به اینکه مقداری هم تقاضا توی بازار طی هفته‌های گذشته کمتر شده، احتمال اینکه ما نوسان یا افزایش خاصی طی هفته آینده یا توی این هفته که هست داشته باشیم هر خیلی کمه و فکر میکنم بازار داره روال عادی خودش رو طی میکنه. حالا باید یه سری شرایط داره، اون شرایطش برمیگرده به اونس جهانی، نوسانات بازار ارز در داخل و یه بخشی هم عرضه و تقاضا که الحمدلله الان عرضه توسط بانک مرکزی داره سکه روب سکه توزیع میشه و این خودش یه روند خوبی بوده و یه مقداری باعث شده که کاهش حباب روب سکه رو داشته باشه.
بسیار.
اگه در رابطه با عرضه سکه نیم و یکم این عرضه توسط بانک مرکزی مدیریت باشه، میتونه نقش مهمی در رابطه با ثبات و کاهش قیمت ها و کاهش حباب سکه داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگشان، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه. متشکرم، خداحافظ شما.
در جریان باشید.
قرعه کشی خودرو و کالا خودرو بله بی مصرف اجرا می شود و نباید ساماندهی بازار خودرو را به دست دلال بازی بدهیم.
نسبت به وضعیت قبلی یا همین وضعیت مسلط فعلی که یه لاتاری ملی در حقیقت داره انجام میشه و با این حجم اقتصاد سیاسی که میدونیم پشت این موضوع وجود داره.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران:
حقیقت این هست که به نظر میرسه که این راه حل بورس کالا، حالا با کامنت هایی هم که گذاشته شد مثل اینکه شورای رقابت وظیفه خودش رو راجع به اون بحث مقدار تولید و حتی خود کشف قیمت پایه اگر بتونه انجام بده، با این ترکیب ها به نظر میرسه که میشه به اصطلاح این راه حل رو حتما ترجیح داد به اون راه حل قبلی. یه نکته دیگه هم به اصطلاح بسیار مهم هست و اون که عملا این وضعیتی که الان وجود داره کاملا بی هدف هست. یعنی حتی اگر هدف باز توزیع هم بود، یعنی میگفتیم مثلا میخوایم خودروسازی ما سیاست باز توزیعی کمک بکنه، هم این راه حلش نبود که بیاییم این رو به دست دلالوازی بندازیم.
بله، من فقط عذرخواهی بکنم و اصلاح بکنم جمله اولم رو در این بخش. صحبت‌های آقای محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران رو شنیدیم در این مورد که ایشون در صحبت‌هاشون اشاره کردن قرعه کشی خودرو کاملا بی هدف اجرا می شود و نباید ساماندهی بازار خودرو را به دست دلال بازی بدهیم. اما بریم به سراغ خبر بعدی. مصرف گاز ما به شکلی است که سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی را از دست می دهیم.
تا سال 1388 متناسب با تورم قیمت گاز رو اضافه کردیم. به عبارت دیگه قیمت واقعی گاز تقریبا به ازای سنت بر متر مکعب تقریبا ثابت مونده به مابین 1 تا 2 سنت. بعد از طرح در واقع اصلاح یارانه ها که در اواخر دهه 80 انجام شد این قیمت افزایش پیدا کرد، ولی بلافاصله با افزایش تورم و عدم پایستگی اون تغییر مکانیزم های تغییر قیمت این قیمت کم شد و عملا ما میبینیم در حال حاضر قیمتمون، قیمت واقعی گاز نسبت به 20 سال پیش تقریبا نصفه.
سید رضا میرنظامی رئیس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:
خب این خیلی مصرف رو تهییج میکنه. اولا بیانگر ناترازی فعلی ما هست در صنعت و در بخش خانگی که ما متاسفانه به خاطر عدم سرمایه گذاری به اندازه کافی تولیدمون پایستگی لازم رو نداره و ما تقریبا از امسال معادل 1 فاز پارس جنوبی رو در سال از دست میدیم. ما به ازای تولید و از اون طرف مصرف هم افزایش پیدا کرده. افزایش مصرف نشون میده که ما چقدر در چند سال آینده مواجه هستیم با ناترازی گاز. و متاسفانه این ناترازی گاز همونطوری که به صورت مشهود هم این هفته ما مشاهده کردیم در ابتدا اصابت میکنه به تولید و به صنعت و اولین جایی که قطع میشه این دو بخش هست.
سرانه مصرف مرغ از 31 کیلو به زیر 20 کیلوگرم رسیده است.
مصرف سرانه مرغ که به تعبیری حالا حدوداً 31 کیلو بوده رسیده زیر 20 کیلو. یعنی من امروز داشتم با آقای دکتر مهدی که در خدمتشون هستیم، رئیس اتحادیه مرغداران استان کرمان، ایشون میگفتن مرغا همه مونده ایشی نمیخره، روز به روز هم قیمت داره میاد پایین.
مجید جعفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی کارخانجات خوراک دام:
یعنی هیچ فکری برای جبران قدرت خرید مصرف کننده نشد، روز به روز هم داره بدتر میشه و این مشکلات داره برای خودش زیاد میشه. به هر حال این صنعت ما که چیزی در حدود 852 تا کارخونه هست، به قیمت امروز با این دلار 40 تومن 41 تومنی حساب کنیم، ما حساب کردیم حداقل 100 هزار میلیارد تومن سرمایه خوابیده. این 100 هزار میلیارد تومن سرمایه ملی اولا داره نابود میشه، تک تک دارن رده خارج میشن. عرض کردم کارخونه خوراک در نزدیکی تهران گفت انقدر من وایسادم دستگاهامو نخریدن، قرار آهن قرازه بفروشم ببرن، چون آهن قرازه کیلو 40 تومن امروز. این یکی. پرسنل مستقیم این صنعت امروز 28 هزار نفره. به جرأت اگر این ادامه پیدا بکنه و این وضع جلوش گرفته نشه، این پرسنل به بیکارای مملکت اضافه خواهند شد تعداد زیادیشون و ما مشکل اشتغال اینها را هم خواهیم داشت. من خواهشم اینه که حداقل با این جراحی اقتصادی که انجام دادن، حداقل وعده و وعیدها و قولهایی که داده شده بود اجرا بشه. حالا ما توی صنعت خوراک مشکلمون خیلی بیشتره، ولی این مشکل توی واحدهای دامداری و مرغداری هم به هر حال موجود هست.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
ما متشکرم که همراه ما هستید. اینجا بازار تهران 11:15 30094 هم سامانه پیامکی ماست. همراه ما باشید و ادامه برنامه ما رو هم بشنوید.
دنیای رمزارزها.
سلام به شما آقای ملک لی، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز خب با توجه به اینکه روز اول هفته کاری میلادی هست، به هر حال بازارهای مالی باز شده و ما از اواخر ساعات روز گذشته شاهد افزایش قیمت بودیم و به تبع امروز اکثر رمزارزها مثبت هستند. بیت کوین تا حوالی 24,000 هم توی اواخر ساعت دیشب هم رفت، اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 23,670 دلار یا حدود 1,060,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 1,630 دلار یا حدود 73,000,000 تومان. هر واحد ریپل 41 سنت یا 18,500 تومان و هر واحد کاردانو هم 39 سنت یا 17,400 تومان داره معامله میشه. بازار تقریبا سبز هستش، اما حدود 1% یا 2% روی همه رمزارزها نسبت به دیروز ما افزایش رو شاهد هستیم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای ملک لی، سپاسگزارم، ان شاءالله تا فردا. ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب بریم به بخش کاشانک و در بخش کاشانک امروز بپردازیم به جزئیات جدید اقدامات بانک مسکن در بازار مسکن.
علی عسکری سرپرست بانک مسکن گفت با خرید اوراق امکان خرید مسکن در شهرهای کوچیک فراهم شده، به طوری که متقاضیان با رقمی حدود 700 تا 800 میلیون تومان میتونن اقدام به خرید مسکن کنن. ایشون با بیان اینکه نباید بانک ها به سمت واسطه گری مسکن برن گفتن اگر اقدامات بانک ها در حوزه مسکن به ویژه در بخش تولید و عرضه باشه، زمین ساز توسعه میشه. اما در حال حاضر تعدادی از بانک ها اقدام به واسطه گری میکنن. آقای عسکری درباره وام مسکن توضیح داد در گذشته متقاضیان با 40 میلیون تومان سپرده گذاری، 80 میلیون تومان تحصیلات و با خرید اوراق رقمی معادل 200 تا 400 میلیون تومان تحصیلات دریافت می‌کردند. اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مسکن و ساخت اون در کلان شهرها، متقاضیان نمیتونن با این میزان تحصیلات مسکن خریداری کنن و همینطور با افزایش قیمت مسکن مراجعه کنندگان تحصیلات مسکن هم کمتر شدن و برخی حتی سپرده هاشون را پس گرفتن، چرا که این عدد در شرایط فعلی پاسخگوی نیاز خرید متقاضیان مسکن نیست. ایشون با اشاره به این که بخشی از بانک ها به تکالیف خودشون در پرداخت تحصیلات فرزند آوری و ازدواج عمل نکردن گفت تعدادی از متقاضیان در صف انتظار باقی موندن که امیدواریم بانک های دیگه هم مشارکت کنن. آقای عسکری در پایان اظهار کرد تلاش کردیم که منابع و مصارف رو تراز کنیم و از طریق بین بانکی منابعی رو قرض کنیم و کنترل و خلق پول نکنیم که باعث افزایش پایه پولی بشه. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
خبر توزیع گوشت گرم در بازارها و میادین میوه و تره بار با قیمت مصوب خبری است که خب به گوش رسیده و راجبش ما هم توی برنامه‌مون صحبت کردیم. تا ثانیه‌های دیگر می‌خوایم یک گفتگو در این مورد تقدیمتون بکنیم، همراه ما باشید.
بحث روز.
مهمان این لحظه ما آقای دادرس هستن، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سباک کشور. آقای دادرس سلام به شما، روزتون بخیر.
بنده خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب احترام دارم.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. راجع به توزیع گوشت گرم با قیمت مصوب لطفاً توضیح میدید برای شنوندگان عزیز ما، از کی شروع خواهد شد، آیا شروع شده و قیمت مصوب چقدره؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتون، ظاهراً بر اساس اخباری که خب ما هم شنیدیم، مسئولین وزارت جهاد اعلام کردن که از روز گذشته گوشت گرم دام سبک و گوسفندی رو در میادین و حالا برخی از فروشگاه زنجیری به قیمت 240 تومان هر کیلوگرم در حال توزیع هستن و دارن توزیع میکنن.
بله. جمعی دادرس، خب میدونید که قیمت گوشت و در واقع گوشت گرم و دام های داخلی یه مقدار بالا رفته، این چند روز حتی به گوشت رسیده که نزدیک 20 تا 30 هزار تومان بس و بیشتر هم قیمتش در هر کیلو افزایش پیدا کرده. ما یک دو هفته پیش که در خدمت دوستان بودیم و باشون گفتگو میکردیم، معتقد بودن که این قیمت واقعی گوشت گرم نیست و قیمت خیلی بالاست و اون هم فایدهش در واقع نه به دامدار میرسه نه به کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، شاید به واقع دست دلال ها و واسطه ها در کار باشه. نظر شما چیه؟
بله، کاملا من این صحبت ها رو تایید میکنم. خب بر اساس محاسباتی که ما خدمت عزیزانمون در وزارت جهاد هم دادیم، با فرض این که قیمت بره نر درجه یک رو ما 130 هزار تومان محاسبه بکنیم، یعنی بخریم از بازار و کشتار بکنیم، قیمت گوشتش به این قیمتی که الان در بازار داره عرضه میشه عرضه نخواهد شد.
بله.
و قیمت گوشتش خیلی پایین تر در میاد.
دوست.
و بنابراین کاملا مشخص است که این قیمت های نجومی که ما در برای گوشت الان در بازار داریم،
بله،
خب یک اثرات غیر طبیعی هست که روی بازار گوشت گذاشته شده.
درسته. خب شما فکر میکنید که حالا توزیع این گوشت های گرم که فکر میکنم وارداتی هم هست دیگه، درسته؟
بله، متاسفانه خب به دلیل همونطور که قبلا هم من عرض کردم، بارها هم گفتم، به دلیل سیاست هایی که در پیش گرفته شده در طی این 3-4-2-3 سال اخیر،
بله،
تولید دامدارهای ما رو، تولید داخلی رو بهش بیتوجهی کردن و الان دارن میرن و از گوشت رو از خارج وارد میکنن.
بله.
در حالی که اگر تولید و تولید کننده رو بهش توجه میکردن، کمکش میکردن، بله، حمایتش میکردن،
بله،
امروز به جای اینکه ما حدود 2 ماهه که بازار با التهاب روبرو شده، به جای اینکه بریم گوشت خارجی رو بیاریم، از همون 2 ماه پیش میتونستیم بازار رو با گوشت داخلی تامین کنیم و نیاز مصرف کننده ها رو تامین کنیم.
بله، البته خبر هم از دامداران داخلی میرسه که واقعا بعضی دام ها خب به هر حال به مرحله استفاده رسیدن، باید کشتار بشن و مصرف بشن، منتها خب خریداری ندارن و شاید خیلی ها اصلا دیگه با این وضعیت نزدیک هم نمیشن به خرید گوشت. خب قیمت ها خیلی به قول شما غیر واقعی است و این هم به دامداران ضرر میزنه هم به مصرف کننده ها. حالا انشالله که به هر حال تصمیمات و سیاست ها به گونه ای باشه که به نفع همه تمام بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای دادرس، خیلی لطف کردید، روزتون بخیر و خداحافظ. متشکرم.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
خب بررسی فعالیت های بازار بورس و سرمایه یکی از بخش های اصلی برنامه ماست، همراه ما باشید تا سری بزنیم به بورس.
الف بای بورس.
سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم طاهرخانی، روزتون بخیر باشه. خبرهای خوبی از بورس نمیرسه، چه خبر؟ بفرمایید.
سلام خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز و شنوندای محترم. بله، بازار چند روزی هست که مدار منفی رو در پیش گرفته. خب یه مقدار تحرکات و تحولات سیاسی تاثیرگذار بوده که قطعا شنوندا راجبش شنیدن، منتها فارغ از اون قصه ما به 2-3 تا دلیل داریم بازار رو این روزها منفی میبینیم و خروج پولهای سنگین رو شاهد هستیم. یعنی هر آنچه در واقع میتونیم بگیم ورود پول و کندل مثبت در دی ماه تونست بازار سرمایه به خودش ببینه، شاید تو این چند وقت تقریبا میتونیم بگیم اثرش از بین رفت. الان شاخص روی کانال 500,000 واحد هست. خب به لحاظ تکنیکالی هم اینجا اون محدوده های اصلاحی شاخص هست و خیلی اعتقادشون اینه که خب این روتینه بود، یه مدت بزرگ بالا رفته، باید یه اصلاحی بکنه. خب این دیدگاه بین تکنیکالیست‌ها زیاد طرفدار داره و اعتقادشون اینه که بعد این اصلاح خب ما دوباره میتونیم شاخص 1,800,000 ببینیم. موضوع بعدی که خب تاثیرگذار بوده روی موضوع بازار سرمایه ابهامات لایحه بودجه است. خیلی داره صحبت میشه در موردش، شوخی نیست، 40% افزایش نرخ انرژی برای شرکت‌های بورسی که بعضن خیلی‌هاشون صادرات می‌برن و دلارها رو وارد کشور میکنن، حداقل حواله‌هاش رو بخوایم بگیم، اینا 40% برای بهای تموم شده‌شون بالاتر بره. قیمت‌های جهانی از اون بر قرار نیست برای سال 2023 خیلی جامپ خاص یا بگیم رشد خاصی رو داشته باشه و این افزایش نرخ باعث میشه که بعضی صنایع تو مدار زیاندهی برن که خب متانول یکی از جدیترین گزینه‌ها برای این موضوع و قطعا حاشیه سود خیلیاشون پایین میاد. جنبندی این که شرکت‌های بزرگمون با بندهایی که در لایحه بودجه گذاشته شده که اصلی ترینش موضوع انرژی هست، خب دارن تهدید میشن، هیچ خبر خوشی بیرون نمیاد و در مجموع هنوز که داریم ما با هم صحبت میکنیم، ما هفته گذشتم بهش اشاره کردیم، راجع به صنعت خودرو هست. خب ارزهای خیلی موفقی رو خودروسازهای ما در بورس کالا داشتن، هم خودروساز به درآمد بالاتری رسید نسبت به درآمد کارخونه، هم از اون بر مصرف کننده تونست نسبت به بازار قیمت بهتری رو بگیره، یعنی کاملا یه بازار رقابتی و شفاف. منتها چه اتفاقی اینجا افتاده؟ دعوایی که بین نهادهای متولی هست از شورای عالی بورس گرفته تا شورای رقابت باعث شد که خبر منفی که منتشر شد هفته پیش که شورای رقابت گفت اصلا قرار نیست خودروها بیان تو بورس و جلو شخاص بگیره، این باعث شد که خیلی دید منفی به بازار ایجاد بشه، چرا که خودرویی ها همیشه جز اون صنایعی هستن که یه جوری میتونیم بگیم شاخص رو میکشن رو دوش خودشون.
درسته.
یعنی خیلی شاخص محورن، با شاخص بالا میرن و پایین میان. جنبندی این که این ابهام این که تکلیف ارزهای خودروسازا قراره به کجا کشیده بشه هنوز روشن نشده و متاسفانه ما با اون نامه‌نگاری یا بگیم عدم هماهنگی که بین متولیا بود، متاسفانه چیزی حدود 100,000 میلیارد تومان ما افت شاخص رو داشتیم، عددی که اصلا عدد کوچیکی نیست و به راحتی به دست نیومده. امیدواریم در ادامه یا خبرای خوش از بودجه بشنویم یا از این ور حداقل یکی دو تا ابهام بزرگ که در رأسش خودروسازا هستن تعیین تکلیف بشن که یه ذره حداقل فعالای این بازار روی خوش رو ببینن. بازار سرمایه از تمام بازارهای سرمایه گذاری دیگه، چه بازار مالیش که سپرده باشه، چه از اون ور بازارهای کالایی که شامل مسکن، خودرو، ارز، سکه، دلار و غیره باشه، از همشون عقبه و تقریبا یک سوم اونها تا الان تونسته بازدهی بده. امیدواریم امکانات رفع بشه و شاخص مثبت‌تر بشه.
بله، البته خبرهایی هم از مجلس میرسه که نمایندگان محترم خیلی دارن با دقت و وسواس و حساسیت بودجه رو بررسی میکنن و حتما این اتفاقات و این تصمیمات انشالله امیدوار هستیم که در آینده به قول فرمایش شما تأثیر مثبتش رو حداقل در بازار سرمایه و روی همه بخشا بگذاره. خیلی ممنونم ازتون خانم طاهرخانی عزیز. اتفاقا مهمان بعدی ما هم یک نماینده محترم مجلس هستن، روی خط ارتباطی برنامه ما هستن، انشالله که این بخش رو شنیدن. ما در بخش بعدی حتما صحبت‌ها و تیشون رو هم خواهیم شنید. خانم طاهرخانی روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
ممنونم، روز شما هم بخیر.
متشکرم. ساعت 11:29 است. همکاران در پخش به ما فرصت دادن که قسمت یا بخش دستاورد رو هم تقدیم بکنیم به شما عزیزان که راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در خدمت آقای جعفر قادری هستیم از کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه. آقای قادری سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در سلام، وقت بخیر دارم.
متشکرم ازتون. ما بخش قبلی کارشناس بورسمون روی خط بود، فکر میکنم انتهای گفتگوی ما رو هم شما شنیدید که ایشون اظهار امیدواری کردن که انشالله اصلاحاتی در بودجه انجام بشه و بشه به هر حال یک روی خوش یا روند سبزی رو هم به بازار بورس هدیه کرد. امیدوارم که در مجلس این اتفاق میفته دیگه، انشالله داره میفته. من میدونم خبرها داره میرسه که نمایندگان مجلس دارن خیلی با حساسیت و وسواس برنامه و بودجه رو در واقع رصد میکنند. شما خبر تازه‌ای دارین در این مورد؟